بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما بلد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين بهديناه النجدين. سوره مبارکه بلد مورد صحبت بود. بخشی از این سوره توضیح داده شد. به این آیات شریفه رسیدیم. یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. در تتمه آیات قبل که خداوند متعال پس از سوگند اعلام فرموده است که ما انسان را خلق کردیم فی کبد، در کبد خلقش کردیم که نسبتاً به تفصیل صحبت کردیم که یعنی چی؟ در زحمت خلقش کردیم، در قوت خلقش کردیم، مستویل قام خلقش کردیم، معنی متعددی که گفته شد. بعد این انسان میپندارد که کسی بر او مسلط نیست، یعنی بعضی از انسان ها با توجه به این که وقتی در کبد هستن به خصوص و گرفتاری های مختلف، نفس اون گرفتاری ها که توضیح دادیم، اون ابتلاعات گوناگون دلیل بر این است که قدرتی بر اونها حاکمه. ولو اگر خودش یک قدرت مستقلیست، نمیخواد هیچ وقت ناراحت باشه، نمیخواد هیچ وقت پیر بشه، نمیخواد هیچ وقت مریض بشه، نمیخواد هیچ وقت گرفتار بشه. نفس این گرفتاری ها نشون دهنده این است که قدرتی بر او سلطه داره. ولی در این حال بعضی از این انسان ها اینجور هستن که خیر، اینها فکر میکنن کسی برشون سلطه نداره و اشتباه فکر میکنن که مشخص. تا اینجا توضیحاتی دادیم. حالا این انسانی که بد فکر میکند در ارتباط با اموالی که دارد گاهی این حالت رو پیدا میکنه، یقول و اهلکت مال اللبدا، میگوید که مال بسیاری را من صرف کردم، اهلکت اینجا خرج کردم. یقول اهلکت مال اللبدا، چه ربطی داره این جمله شریفه با آیات قبل؟ دیروز عرض کردم که گاهی این چنین بیانات قرآنی هر جمله خودش استقلال داره، لازم نیست مربوط باشه حتما به مطالب قبلی، ولی مواردی هم هست که ارتباط داره و مربوط به آیات قبلی است. اینجا هر دو جور در آیه قبل گفتیم میشه معناش کرد. حالا اینجا این انسانی که این چنین وضعیتی رو داره میگه من اموال بسیاری را خرج کردم، یعنی به عنوان مفاخره، به عنوان افتخار، به عنوان منیت و کبر، به عنوان تفاخر میگوید من اموال بسیاری خرج کردم. یه همچه حالتی داره و با این معنایی که عرض کردم رعایت این تناسب شده که این فردی که یحسب علی یقدر علیه احد، یه همچه حالتی پیدا میکنه، پولی که در امکاناتش بوده خرج کرده و عنوان تفاخر و منم که چنینم و چنانم، میگوید که اهلکت مالا لبدا. و حدیثی هست که در خصوص همین اهلکت مالا لبدا که معلوم میشه که این سوره بعد از جریان جنگ خندق نازل شده باشه، و اون حدیث اینه، عمرو بن عبدود اون بطل شجاع بسیار بسیار قوی که گفته میشد با هزار نفر برابری میتونست بکنه، چون بعضی ها یک قوت فوق العاده و بسیاری دارن که غیر عادی هن. با هزار نفر میتونست برابر، و در اون جریان جنگ خندق که مفصل است و معمولا توجه داریم به اون جریان، آه از تعمیر علیه السلام وقتی که اون فریاد زد که کیست که بخواد برود به بهشت؟ شما معتقدید بکشید ما را به بهشت می روید، کشته بشید به بهشت می روید، هر کی میخواد به بهشت برود بیاد که من میکشمش، هر کس میتواند به مبارزه من برخورد با من اقدام کند. و کسی جواب نمیداد، که در جریان جنگ خندق مفصل نوشتن کسی پاسخ نمیداد، میترسیدن، جز آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که به پیغمبر اکرم عرض میکردن من آمادم، پیغمبر اکرم میفرمود صبر کن، تا بالاخره کسی پاسخی نداد، باز حضرت امیر علیه السلام گفتن من آمادم، پیغمبر اکرم اجازه دادند و حضرت امیر رفتن به میدان و دارد که یک پرش ممتدی انجام دادن به طرف عمرو بن عبدود، با او درگیر شدن، وقتی برخورد کردن باش عرضه داشتن بهش به تعبیر معمول اسلام را، فرمودن که همین حالا مسلمان بشو که کشته نشه، حالا مسلمان. گفت من مال بسیاری را برای نابودی اسلام و بر ضد پیغمبر شما خرج کردم، حالا بیا مسلمان بشم؟ هستم گفت خب مسلمان نمیشه، کشتنش. به خصوص این آیه شریفه در این موردی که مربوط به جنگ خندق هست در حدیث آمده که این به اصطلاح تفسیر اهل البیت تفسیری است که روایات مربوط به مسائل مختلف را نسبتاً به خوبی جمع آوری کرده، تفسیر اهل البیت. در ارتباط با همین سوره بلد، جلدش هم می شود جلد عرض به حضورتون 18 در زیل این سوره مبارکه این حدیث آمده، عن ابی جعفر، یعنی از حضرت باقر علیه السلام، فی قوله یقول اهلکت مالا لبدا قال هو عمرو بن عبدود، اینجا ضبطش عبدود نوشته، حین عرض علیه علی بن ابی طالب علیه السلام الاسلام، حضرت وقتی برخورد کردن باهش و به قول اون شاعر بسیار زیباگو میگوید که وقتی هیچ کس آمادگی نداشت برای رفتن به میدان و جنگ با امر، آقا هست امیر که حرکت کردن، اون شاعر اینجور میگه که قائلن ما لها سوا یک کفیلون حاضهی زمتون علی وفاها، این دین است که برگردن منه، دیگر این دین را نمیتونه ادا کنه، این دین دینی است که برگردن من است، حاضهی زمتون علی وفاها، مالها برای او کس دیگه هم نمیتواند مبارزه بکنه، قائلان مالها سوای کفیلون حاضهی زمتون علی وفاها، اشعار بسیار زیبایی در این زمینه گفته است، به نظر همون اشعاری است که مرحوم صاحب جواهر میگوید دوست دارم این جناب عذری که این اشعار گفته این قصیدهش مال من باشه، دوره جواهر من مال او باشه. دوره جواهر کتابی است که بسیار بسیار فوق العاده است در فقه و بسیار بی‌نظیر و فوق العاده است، و اون وقت ایشان میگوید که دوست دارم که این قصیده در نامه عمل من باشه و این جواهری که من نوشتم در ارتباط با او باشه. در هر حال اونجا حضرت امیر چکار کردن؟ هینا عرض علیه علی بن ابی طالب الاسلام، اسلام بهش عرضه داشتن، یوم الخندق، وقت گفت فاینما انفقت فیکم مالا لبدا، پس پولی که خرج کردم بر ضد شما کجا خواهد رفت اگه باید مسلمون بشم؟ اگه مسلمون بشم همه کار من بی خود شده، کار من بی خود بوده، نمی کنم یک کار مسلمون نمیشم. فاینما انفقت فیکم مالا لبدا و کان قد انفق مالا بل فصد عن سبیل الله فقتله علی علیه السلام، حضرتم که اون جریان ها و کشتنش، و نتیجه پس این آیه شریفه در ارتباط با این مسئله هم به این صورتی که عرض کردم در حدیث آمده، یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد، پنداشته چنین کسی که کسی او رو نمی بیند، یعنی خدا او رو نمی بیند، به خاطر غروری که به خودش گرفته، به خاطر این گرفتاری کبر و نخمتی که به سراغش آمده، از خداوند غافل شده و حالتش این شده که فکر میکند که کسی او را نمیبیند، ایه سبا علم یرهو احد، فکر میکند کسی او را نمیبینه، با حال اون که اینطوری نیست. بعد از اینکه حال او یک همچه حال بدبختی شده است که حالتش این است که بی اعتنای به خداوند متعال، مثل این که خدایی نیست، کسی بر اعمالش واقف نیست، تفاخر او را نمی داند، که به حسابش برسد، رسیدگی به حسابش بکند، اون وقت خداوند تذکر میدهد به این که چرا؟ که تو غافل هستی، ما خودمون را به تو کاملا نشون دادیم، ما آثار قدرتمون را کاملا برای تو مشخص و روشن ساختیم، چطور غافلی از ما؟ یقول اهلکت مالا لبدا، با توضیحاتی که عرض کردم و ضمناً گفتم در ارتباط با جریان خندق و امیرالمؤمنین و امر هم هست، اون وقت بعد خداوند متعال آثار قدرتی که در انسان قرار داده است یادآوری می‌فرماید که لازمش اینه که یعنی توجه داشته باش، از ما فراموش نکن، فکر نکنی کسی تو رو نمی‌بیند. الم نجعل له عینین، ما برای این انسان دو تا چشم قرار ندادیم، و لسانا و شفتین، زبان و دو لب برای او درست نکردیم، و هدیناه النجدین، و خوب و بد را برای او مشخص نساختیم. یعنی ما کاری کردیم که این انسان خیلی روشن میتواند به ما توجه کنه، هیچ گونه ابهامی در این که بفهمد که ما هستیم و قدرتی بر او حاکم هست و سلطه‌ای بر او هست، هیچ گونه ابهامی در کار نیست، چون به خودش نگاه کنه، به خودش نگاه کنه ببینه چی؟ که در ارتباط با توجه به خداوند متعال به طور اکثر در قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام به دو جهت توجه دادم. یک، انسان در خودش فکر کند، دو، در خارج از خودش موجودات دیگر غیر خودش بیندیشد. هم تفکر در خودش کفایت میکند برای این که توجه به خداوند متعال پیدا کنه. این موجود عجیب که واقعا هم شگفت انگیزه، کسی همین مقداری که ما به حسب ظاهر میفهمیم، دقتهای علمی که با پیشروی علم در وجود ما در کار است، جای خودش محفوظ، اونها که عجیب. همینی که آدم عادی نگاه میکنه به خودش، عجیب میفهمد، توجه داره با وضعیت خودش و دیگران، به این که این نطفه و علقه و مزغه و بعد طفلی و بعد دوران کودکی و بعد بزرگ بشود و این از خاک خلق شده است و بعد میبیند و میشنود و فکر میکند و این چنین اوضاع احوالی داره، این چه قدرتی است که از خاک این چنین موجودی آفریده است؟ در خودش بیندیشد، در خارج از خودش بیندیشد، به زمین و ماه و خورشید و ستارگان و گردش شب و روز و جایگزینی شب و روز جای یکدیگر و به هر چه بنگرد، همه چیز فریاد میزند که ذات مقدس حضرت حق قدرتش نمایان نمایانه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. از اون طرف هم در ارتباط با خودش هم، لقد خلق در انسان فی کبد، تا اونجا که الم نجعل له عینین، ای چشم، ای چه موجودیست در انسان، این چه حقیقتیست، چه قدرتیست که خدا نشون داده، این چیه که میبیند، دیدنی ها را میبیند، اشکال را میبیند. اون وقت با این کوچکی چقدر اون چه میبیند دائرش وسیع است. وسیع، چشم این کوچکی، تازه اون چیزی هم که مرکز دیدن هست امون به اصطلاح سیاهی چشم و مردمک چشمه، اون وقت اینجور آسمان رو میبیند، زمین رو میبیند، این موجودات با این عظمت رو میبیند. که به همین تذکر دادن آقا حضرت صادق علیه السلام جوابی رو که از حضرت سوال شد، ابن ابی الاوجا بود ظاهرن که، یا یکی از اینجور از رو به یکی از اصحاب حضرت برخورد کرد و بهش گفت که خدایی که تو معتقدی و خیلی از او حرف میزنی، از قدرت او، علم او، عظمت او، این خدا میتواند که دنیا را کوچک نشود در یک تخم و مرغی که تخم مرغ هم بزرگ نشود جواب بده. نظرش این بود که بگه میتواند، خب میبینه که این که نمیشه دنیای با این عظمت تو تخم مرغ به این کوچکی جا بگیره، دنیا کوچک نشه، تخم مرغ هم بزرگ نشه با این قید، نه دنیا کوچک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه، دنیا در تخم مرغ قرار بگیره. یا اگه طرف گفت که نمیتواند، میگه بس تو قد میگی خدا تواناست، تواناست، بس نمیتونه، کجا تواناست. و اگر هم بگوید که میتواند، که خودش میفهمه که نه نمیشه، همچین چیزی نمیشه، دنیا با این بزرگش داخل تخم مرغ با اون کوچکی، دنیا هم بزرگ کوچیک نشه، تخم مرغ هم بزرگ نشه. مون آمد خدمت از صادق علیه السلام، این سوال از معصوم علی مسلم شده، هر کدوم به مناسبت یه جوری جواب دادن. از حضرت جواب دقیق درستشو بقیه هم که فرمودن درست فرمودن، منتها به تعبیر دیگری مطلب و جای دیگه بردن. جواب روشن صریح همونی که حضرت امیر فرمودن. از حضرت امیر سوال شد، حضرت فرمودن انه لم یکن، یعنی این محال ذاتیست، قابل تعلق قدرت نیست. معناش این میشه یعنی قدرت خداوند متعال بر هر چیز تواناست. بر هر چیز یعنی چی؟ بر هر چیزی که محال ذاتی نباشه. اگر محال ذاتی بود او قابلیت تحقق نداره. مثلا دوتا میشه چند دو چهار تا. حالا یک کسی بپرسه که خداوند میتوانه دوتا که چهار تاست دوتا رو پنج تاش کنه، دوتا بشه پنج تا، دو به همین معنی که میفهمیم، به اضافه به همین معنی که میفهمیم، باز دوی بعدی به همین معنی که میفهمیم، دوی به اضافه دو بشود پنج. این محال ذاتیست، یعنی ذات این ذاتیست که محال است و مستحیل، تعلق قدرت بر او معنا نداره. نه این که قدرت عجز داره، این بی معناست. مثلا اگر چنانچه مثال ساده که رو بعضی از کرده باشم، اگر چنانچه گفته بشه که فلانی از نظر حساب خیلی قویست، ریاضیاتش بسیار عالیست، همه فرمول های مشکل را میتواند به سرعت حل کنه، همه صورت مسئله های دقیق را به سرعت میتواند پاسخ بگوید، بعد کسی بگه که میتواند این آقایی که شما میگید دو دو تار ده تاش کنه، گفته میشه اصلا سوالت غلطه، او در ریاضیات قویست، اما سوال تو که دو دو تا بشه ده تا، سوال غلط، اصلا باطل است، غلط است، محال است. جواب صریحش همینه که از امیر فرمودن که چی؟ انه لم یکن، یعنی چنین چیزی امکان ندارد و محال ذاتیست، نظام و تعلق قدرت پروردگار هم نیست. اما وقتی خدمت از صادق علیه السلام یک کسی که این گرفتاری براش پیدا شد و سوال ازش شد و چه بگوید، آمد خدمت حضرت، حضرت فرمودن که به نگاهی بکن چی میبینی؟ گفت آسمون میبینم، زمین میبینم، مثلا کوها رو میبینم، موجودات بزرگ میبینم. حضرت من با چی میبینی؟ گفت با چشمم میبینم. گفتن با کجای چشمتم میبینی میدونی؟ گفت بله با همین مردم که چشمم میبینم. گفتن چه قدرتی بالاتر از این که با چشم به این کوچکی و با این مردمک چشمت بتواند چیزی درست کرده باشد که تو بتوانی این موجودات با این عظمت را ببینی؟ و واقعا بس میتونم با حرف دارم بگیم. و اون وقتی که پاشد آمد و جواب داد و در مواردی هم میشد، نمیدونم این مورد هم هست یا خیر، که اون گفت که این از خودت نیست، و گفت بله ما رفتم از صادق علیه السلام. در هر حال چشمی که هرچه بیشتر دست علم درش داره کار میکنه بیشتر شگفت‌انگیز میشه که این چه موجودیست که ما اطلاعاتی نداریم واقعا. ولی تا همین حدی که پیش رفتن بعضی ها که بلدن یک مقدار که تشریح میکنن شگفت‌انگیز مخلوق چشم و همه چیزهای دیگه. همین امروز خدمت یک عزیزان آقای دکتری که اتفاقا تو مجلس تشریف دارن بودن، یه مقدار تشریح میکردن بعضی از اینجور موضوعات رو، اصلا گیج کننده بود. یعنی و از دو دارم خودش منصرف کنه، اصلا نمیتونه تصور کنه اصلا عظمتی که در این خلقت تو ریزه کاریه که هست. در هر حال انسان را ما چشم بهش دادیم، زبان بهش دادیم و دو تا لب بهش دادیم، لسان بهش دادیم، زبان. واقعا چیز عجیبی است. یه تکه گوشتی که هست به اضافه این که وسیله حرف زدنه، وسیله صحبت کردنه، به اضافه این مختلف طعمها را درک میکنه، شوری، شیرینی، تلخی، چنین، چنان، همه به اصطلاح طعمهای گوناگون را یک چیزه ولی همه را درک میکنه. موجود عجیبی است و چقدر نقش دارد و وسیله صحبت کردن انسان است. لب بهش دادیم و هدیناه و نجدین. زودتر رد بشم این کلمه را عرض کنم، عرضم را جمع کنم که و هدیناه و نجدین، و ما این انسان را هدایت کردیم. نجدین را یعنی خیر را و شر را، یعنی در نهاد خود انسان بدون این که درس بخونه نهاده ایم که خوب چیست بد چیست. انسان درس نخونده، به قول معروف پشت کوه زندگی کرده، میفهمد که فهمیدگی خوب است، نفهمی بده. میفهمد عدالت خوب است، ظلم بده. میفهمد امانت خوب است، خیانت بده. میفهمد دروغ بد است، راستگویی خوب است و هاکذا. اصول چیزهایی که میتواند رستگارش بسازد میفهمد. خیر و شر رو به او فهموندیم. همچنون که در آیات دیگری همین معنا گفته شده، اون آیه شریفه ای که و شمس و ضحا تا اینکه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بهش فهمونده از خداوند فجور و تقواش، خوبی چیه بدی چیه، فهمونده به انسان فهمونده. یا اون که اون آیه شریفه دیگه که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. در آیات متعدد این مطلب بیان شده که خداوند متعال راهنمایی کرده در فطرت انسان، در نهاد انسان قرار داده است که خوب چیز بد چیز. و هدیناه نجدین، نجد یعنی مرتفع، یعنی عالی گاهی معنا میکنم، ولی مکان مرتفع بیشتر گفته میشه نجد. وقت این سوال پیش میاد که نسبت به این که میگیم هدیناه النجدین یعنی خیر و شر نسبت به خیر گفته شده نجد، خب مشکلی نداره. شر چطور نجد گفته شده؟ هدیناه النجدین، ما هدایت کردیم به خیر و شر. نجدم معناش شد مکان مرتفع یا عالی. مثلا چطور نسبت به شر هم گفته شده از نجد هدیناه النجدین؟ دو تا پاسخ اینجا گفته میشه. یک این که از باب تغلیبه، یعنی خیر نجد است شر نجد نیست، ولی در این حال گاهی یک چیزی که اهمیتش بیشتر از یک چیزی که اهمیت نداره با هم که میان غلبه میدن، اونی که اهمیت داره بر غیر، هر دوشو با یک کلمه میارن از باب تغلیب. بهترش این جواب دومه و اون اینه که مکان مرتفع که معنی اصلی نجد است آشکار است. مکان مرتفع اصل معنی نجده، یعنی آشکار. خیر و شر هم بر انسان آشکار است، هر دوش آشکاره. چون هر دو آشکار است اینه که و هدیناه النجدین، دیگه همون مثالی که من 500 بار تا حالا گفتم با کم و زیادش، همون مثال بود بزنم و عرضمون جمع کنیم انشاءالله که فیض آمده است. همون اینه که از خدا رحمت کنه دوست داشت حرف خیلی شیرین میزد، یکی از حرفاش این بود، میگفت که میفهمیم ما بد چیه خوب چیه، خودمونو گول میزنیم ولی میفهمیم بد چیه خوب چیه، خودمون میدونیم و آگاهی داریم به نسبت لازم. بعد این مثال میزد، میگفت گربه هم میفهمم ما نمیفهمیم. گربه میاد کنار سفره، یک لقمه نان براش میندازین میخوره، مثلا منتظر لقمه دومه، نمیترسه، همونجا میپلک. همین گربه وقتی گوشت میدزده فرار میکنه، از اون حیات، از اون منزل میره منزل دیگه، تا صدای پا میشنوه فرار میکنه، اون میره جای دیگه. خب هر دوش که خوردنه، خوردن اول راحت میشینه و میخوره، خوردن دوم فرار میکنه، چون گربه هم میفهمه خوردن اولش خلاف نیست، خوردن دومش خلاف هست. گربه میفهمه ما نمیفهمیم، میفهمیم. آدم میفهمه کجا چشمش بد نگاه کرد، کجا حرفش زشت بود، کجا گوش دادنش بیجا بود، کجا گوش دادنش بجا بود، کجا کارش خوب بود، کجا میفهمه، خودش میدونه. و هدینا اون نجدین، با این که ما این کار رو کردیم که روشن روشنه، منتها چون این انسان، اون کلمه که روزه قبلم اصرار میکردم روش که اساس مسئله اینه که حل کننده همه مشکلات، اگر کسی به این مسئله برسه و باورش بیاد که مسئله مسئله اختیار است، یعنی با این که خوب میفهمه اما چون مختاره بد عمل میکنه، و چون مختاره خوب عمل میکنه. چون مختاره نگه چی میشه، این نکته رو زود بگم رد بشم که دیگه هم فرصت گذاشته و همین که حرفش که یکم مشکل، فقط اشاره میکنم روی بعد دوستان. اگر چنانچه گفته بشه که خب چطور میشه که اینکه مختاره، اینه که هر دو مختاره، نه بد انتخاب میکنه و خوب انتخاب میکنه، چطور میشه؟ تا کسی بگه چطور میشه، این چطور میشه معناش اینه که یک علتی داره، این علت غیر از خود اختیار نداره دیگه، یعنی چون مختاره دیگه. چطور میشه چون مختاره؟ این حرف دقیق مهم است که من از بزرگی خاطرم میاد بزنم هست و حرف بجایی است، منتها حالا یک اشاره کردم رد بشم. در هر حال و هدیناه النجدین، خوبه دارش فهمونده به خوبی خوبی. و بله گاهی میشه که خود انسان اونچنان در بدی به اختیار خودش حرکت میکنه که دیگه کم به کم به گونه میشه که بدی رو دیگه خوب میبینه، نادرستی رو درست میبینه، به خاطر اینکه به اختیار خودش در مسیر بدی حرکت کرده تا اونجا که چنین میشه. و الا در این حال باید همون مواردم گفته بشه که باز هم میفهمد که خوب چیز و بد چیز، که اون آیه شریفه هم هستش که انسان میگوید که من متوجه نبودم، مثلا عذر میاره، عذری داشتم که این کار کردم، ولی خودش میدانه که عذری نداشته، انتخابش انتخاب بد بوده. در هر حال اینجوریست که راه روشن است بر همگان و لذاست ثواب به جای خودش محفوظ، عقاب به جای خودش محفوظ، بهشت و جهنم به جای خودش محفوظ، همه اینها به جای خودش محفوظ، و اونها که بد عمل کنن تا اونجا بیچاره میشن که ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. تا اینجا پیش میروند در بدی و بدبختی. امیدواری که خداوند متعال توفیق انتخاب خیر رو هرچه بهتر بیشتر به هممون کرامت بفرماید. خب عرضمون جمع و باز مثل هر روزمون توسل به زین عنایت معصومین علیهم السلام افتخارمون هست به حقیقت. السلام علیک، السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک ایها الامام المسموم، السلام علی المعذب فی غار السجون و ظلم المتامیر ز ساق المردود فهلغ القيود، بسیار دشوار بود زندانهای تاریک نمناک گود، لا اله الا الله قرارم بر معجزه نبوده و الا با اشاره همه اوضاع را زیر رو می کردن که هستی تحت قدرتشون، ولی قرار اجاز نیست و سنن الهی در جریان است. السلام علیک یا موسی بن جعفر، عرض کردم مسموم و در چالا و زندان ها و تاریکی ها، المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزود، بمیرم ساق پای حضرت زنجیر بسته شده، کوبیده شده بود، ساییده شده بود. اللهم لعن اول الظالمین، ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین.